الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتون اتمام حجت و شناساندن مظلومیت در عالم جز به طلب سعی نمی کند. مظهر عشق در باختن تمام است، پس تمام در باخت و مصائب ممکنه را جامع بود. زکریا و جرجیس و ایوب یک نمونه از او و قوه از قوای او بودند. پس از مراتب توحید درباره نبوت بیاناتی شرحی ذکر فرمودند، بعدن به نبوت خاصه رسید و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و معراج او و پس از اون به علی علیه السلام و درباره علی بیاناتی فرمود و بعدن هم چون به ولایت بعد از نبوت ولایت است و حقیقت نبوت همون ولایت است، ولی به ظاهر بعد از ختم نبوت ولایت ظاهر می شود. این است که بعد از نبوت به عقیده شیعه یکی از اصول دین ولایت است که امامت ما می گوییم و اون هم منحصر است به ائمه اثنا عشر علیهم السلام. 12 نفر بودن جانشینان پیغمبر که اول اونها علی است و آخر اونها حجت ابن الحسن عجل الله فرجه. از هر کدام از اینها برای تیمن و تبرک اسم می برند و مختصری از حقایق روحی، یعنی مختصری از معارف را که درباره اونها ما می توانیم شرح بدیم بیان می فرمایند. راجع به حسین ابن علی علیه السلام، یعنی بعد از حسن، بعد از علی راجع به فاطمه فرمود و بعد هم راجع به حسن علیه السلام، بعدن راجع به حسین و حالا راجع به حسین. حسین ابن علی جامع مراتب ظاهر و باطن و همه حقایق در وجود بود مانند سایر ائمه علیهم السلام جمع. و چون که بزرگان دین باید جامع وحدت و کثرت باشند و توجه به ظاهر هم داشته باشند و جامع مراتب کثرت هم باشند، همونطور که حضرت رسول صلی الله علیه و آله گاهی می فرمود کلمینی یا حمیرا یا این نختر تو من دنیا کن ثلاث الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلاة، که اون دوتای اول جنبه کثرت رو دارد و دومی وحدت، سومی وحدت است. همینطور حسین ابن علی هم باید تا آخر نفس حفظ ظاهر رو بکند و دنیا رو نگاه بدارد. خلاصه اگر یک مرتبه غرق بشود در آن عالم که خوب توجهش از این دنیا برداشته بشود که نمیتواند این عالم رو حفظ بکند، پس باید تا به آخر جامع ظاهر و باطن باشد و جنبه وحدت و کثرت را حفظ. و حتی در مناجات هایی هم که بزرگان دین می کنند در همون موقع البته بین خودشون و خداست، ولی صورت ظاهر هم توجه دارند، توجه هست. این است که لازم است برای این که نشون داده بشود که جامعیت اون حضرت و برای این که ظاهر بشریت اون حضرت محفوظ باشد، اگر میخواست با قدرت ولایتی کار بکند که اونها چه کار میتونستن بکنن، اونها چه میتوانستن انجام بدن، بلکه همه به اراده و اختیار خودش بودند، دوست و دشمن به اراده او بودند و بدون اجازه او تیری به طرف اون حضرت پرتاب نمی شد و به بدن اون حضرت وارد نمی آمد. تا اجازه نمی گرفت وارد نمی آمد. یه حقیقت واقعش از نظر عرفانی که ما اگر همونطور که حضرت ها می فرمودن اگر هم در هیچ کتابی نوشته نشده باشد بر ما یقین و مسلم است که تا تیری اجازه از حضرت نمی خواست بر بدن مبارکش وارد نمی آمد. اگر راضی نمی شد در مقدر الهی نمی بود، در مقدر الهی نمی بود و اون وقت اجازه نمی داد، یعنی راضی نمی شد، این کار انجام نمی شد. ولی در این حال صورت ظاهر اظهار مظلومیت هم می کند، اظهار استنصار هم می کند برای این که اونها را هدایت کند، برای این که در میان اونها شاید کسی پیدا بشود که هدایت بشود، همونطور که شب عاشورا 32 نفر آمده، و برای این که بعدن اونها در دنیا و بعد هم در آخرت بهانه ای نداشته باشند که بگویند ما که نشناختیم حسین را، چون در میان اونها اشخاصی بودند که حسین ابن علی نمیشناختند. البته بیشتر اونها میشناختند، هم خودش را هم پدر بزرگوارش را، و مدتها در از خان او و احسان او بهرمند میشدند. حتی خود عبیدالله زیاد کاملا میشناخت و حبس بود، خلافی کرده بود در حبس حضرت امیر بود، و روزی حضرت تشریف بردن به زندان به محبس و رسیدگی می کردن، من جمله حسین علیه السلام در خدمت پدر بزرگوارش بود. عبور که کردن عبیدالله زیاد جز محبوسین بود، به دست و به پای مبارک حسین افتاد و گریه و التماس که تو واسطه بشو، شما واسطه بشوید که علی علیه السلام از من عفو بفرما. حضرت حضور مبارک پدر بزرگوارش عرض کرد، واسطه شد و او را عفو فرمودن، آزاد شد. بعد گفت کی باشد که من بتوانم جبران این لطف و محبت تو رو بکنم، و به جبران هم کرد، خوب جبران کرد. حالا این اتمام حجت لازم است، و الا اگر میخواست به اراد جنبه معنا که ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، اگر خدا میخواست که همه مردم را هدایت میکرد، اگر خداوند، اگر اون اراده ولایتی و اراده معنویت بود که دیگه اصلا تکلیف از بین برداشته میشود، بشر مکلف است، اراده به او اعطا شده است و اختیار دارد، و خداوند میفرماد و هدیناه النجدین، ما هر دو راه را به او نشان دادیم، هم راه خوب و هم راه بد، هم راه سعادت هم راه شقاوت، برای اینکه اراده داشته باشد و مکلف هست که خودش معین کند راه را. اگر خداوند میخواست او را هم مثل سایر موجودات بلا اراده قرار بدهد، مانند ملک که او اصلا به طبع طبیعتش مفتور است بر عبادت، غیر عبادت از او ساخته نیست، خب او که اهمیتی نداره، کسی که غیر عبادت از او ساخته نباشد نمیتواند گناه بکند، پس این مقامی ندارد. خب اون کسی که اراده داشته باشد و اختیار داشته باشد و بتواند کار خوب هم بکند کار بد هم بکند و هر دو در اختیار او باشد، و بعد خودش رو نگاه بدارد از بدیها و از معصیت و گناه و نافرمانی نگاه بدارد و تحت اراده عقل خوبی ها را انجام بدهد، او مقام دارد، او کمال دارد. این است که بشر چون اراده و اختیار به او داده شده است، برای این که لایق این بشود استعداد پیدا بکند به این که به مقام کمال برسد، پس از این جهت لازم است که معرفی بکند خودش را، لازم است که اتمام حجت بکند، اتمام حجت بشود و معرفی بکند خودش را، تا بعد شبهه‌ای برای آنها پیدا نشود و بهانه‌ای برای آنها نباشد که بعداً بگویند ما نمی‌شناسیم. و علاوه بر آن باید بشریت خودش را هم ظاهر بکند. این است که می‌فرمان اتمام حجت و شناساندن مظلومیت و ابقاء آن در عالم جز به طلب سعی نمی‌شود. که بعضی من جمله در موقعی که تحصیل می‌کردیم یکی از استادان معتقد بود به این که میگویند حسین ابن علی علیه السلام در اظهار تشنگی کرد و آب طلب کرد، ما قبول ندارم، برای اینکه نقص است برای حضرت که بگوید من تشنم و من آب میخواهم، این برای حضرت نقص است. ولی اینطور نیست، و همون وقت من به ایشون گفتم و رأی خودم را اظهار کردم، و همینطور که ایشون میفرمایند اینطور نیست، برای اینکه اگر اظهار تشنگی نمی‌کرد بعداً می‌گفتن خب اینها آب نزدیک بوده، چاه زدن، چون اونجا زمینش خیلی به آب نزدیکه، چاه زدن، از آب استفاده می‌کنه، تشنه نبودن، بدون اینکه هیچ کدام اظهار تشنگی نکردن در کربلا. ولی حضرت برای اینکه بفهماند به اینکه شما چه ظلم کردید و بفهماند که شما برخلاف بشریت، برخلاف انسانیت رفتار کردید، که یکی از چیزهایی که در شرع مقدس اسلام هست که خلاف وجدان هست و خلاف شرع هست، این است که در جنگ، جنگ های اسلامی آب را از روی بر روی دشمن ببندن، اونها را از تشنگی مجبور به تسلیم بکنن، این خلاف مردانگی است، خلاف انسانیت است. یا این که آب را مسموم بکنن، اینها خلاف است که امروز در حقوق بین الملل و در مجامع بین الملل این چیزها را اصلا ممنوع کردن که در آب سم بریزن که اونها بمیرن. اینها شرع اسلام قبلا دستور داده است. این است که ما میگوییم اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، اون چه امروز کم کم میفهمن به این که باید انجام بشود، مانند قوانین مواد حقوق بشر که در اعلامیه حقوق بشر ذکر، اینها همش اون چه به درد بشر میخورد قبلا در اسلام ذکر شدن، هیچی اینها از خودشون ندارن. و برای ما اگر نفهمیم و ندانیم و بعد اهمیت به اونها بدهیم، ننگه اینهایی که خیال میکنن به این که این چیزهای تازه است که پیدا شده، چقدر خوب است، چقدر این مهم است که اینطور موادی تصویب شده است، این واقعا ننگ است برای مسلمان که اینطور بگوید. واسه این که این در واقع یا بی اطلاعی و جهل خودش رو میرساند، و یا این که میگوید علیعاذ بالله من مسلمان نیستم، برای این که اسلام توجه به اسلام نرشه، ولی تمام اینها در اسلام ذکر شده. ما همونطور که شرحش در اون کتاب گفتم ذکر کردم، هرچه خوبی هست و هرچه برای جامعه بشریت لازم هست، همه اینها در اسلام ذکر شده، آیات قرآن مجید، اخبار، کتب فقهی مفصل در بیان اونها، در راجب اونها ذکر شده، که همینطور در کتاب جهاد ببینن اونچه که برای در جهاد لازم است، یعنی مخالف انسانیت هست، و در اون چه در جهاد لازم است باید طوری باشد که برخلاف انسانیت نباشد، برخلاف بشریت نباشد. حتی می‌فرماید به این که شما نسبت به پیرمردان در جنگ، نسبت به زنان خیلی توهین زیاد نکنید و سختگیری نکنید. رؤسای روحانی هر دسته ایران، مثلا کشیش‌ها در نصارا یا یهود، احبار یهود را وقتی جنگ میکنید اونها با اونها توهین نکنید. حتی اونطوری که در قضیه دو تا دختر یزدجرد می نویسن، شهربانو و شاه زنان، شاه جهان، این دو تا یا شاه زنان، این شاه زنان، این دو تا دو دختر یزدجرد بودن که آمدن خواستن اونها را هم جز اسرا گرفتن و خواستن تقسیم بکنن. امیرالمومنین علیه السلام تشویق فرمودن نه، اینطور نیست، پیغمبر اجازه نفرموده، دختران سلاطین رو باید احترامشون رو حفظ کرد، صورت ظاهر پادشاه بودن، پادشاه زاده هستن، باید احترامشون رو حفظ کرد. ببینید هر کدام هر کی میخواهن انتخاب کنن برای زوجیت، و یکی دختر یکی از اونها شهربانو حسین ابن علی علیه السلام را درخواست کرد، اختیار کرد، یکی هم پسر عمر که خلیفه بود انتخاب کرد. و این مقصود این جزئیات در اسلام ذکر شده است. اون وقت میخواست حضرت به این ترتیب اتمام حجت که میفرماید، بفرماید شما در تمام جزئیاتتون اعمالتون برخلاف دیانت رفتار میکنید. اولا در محرم که خب محرم ما حرام است، نباید جنگ بکنن. این است که حضرت ابتدا به جهاد نکرد برای این که بفهماند به این که در محرم جایز نیست، حرام است جنگ کردن ابتدا، ولی اونها شروع کردن. بعدم این رفتاری که شد و جلوگیری از آب در شرع اسلام منع شده، از جلوگیری از آب، همونطور که در قضیه صفین، با این که اونها پیروان معاویه جلو آب را گرفتن، مانع شدن از این که اصحاب علی علیه السلام آب بردارن، بالاخره به جنگ جلوره باز کردن و آمدن مسلط شدن. بعد خدمت حضرت امیر عرض کردن به این که خب حالا ما هم انتقام بکشیم، ما هم جبران بکنیم، نگذاریم اون آب بردارن. اجازه نفرمود، فرمود خلاف شرع است، آب مالا همه است، حیوانات، بشر، همه افراد باید بخورن. حتی خب در مواقعی فرض کنیم یک نفر مشرک یک نفر که مشرک است و عقیده به خدا ندارد، اگر ببینیم در بیابانی از تشنگی میخواد بمیرد و ما ظرف آبی داریم میخواییم وضو بگیریم، این حرام است وضو گرفتن. باید به اون مشرک که منکر خدا هم هست آب به او برسانیم که جانش را حفظ کنیم و تیمم بکنیم. این اندازه در اسلام اهمیت داده شده است به جان بشر و انسان و دستوراتی هم که داده میشود روی همین است. ولی اونها چون این قسمت ها را نداشتن، حضرت مخصوصا لازم بود به این که اتمام حج اظهار تشنگی بکند، اظهار عطش بکند تا این که بفهمند که تشنه هستند. و حتی بچه کوچه هم آورد برای همین که هم بدانند خودش تشنه است، هم خاندانش تشنه است، خانوادهش تشنند که و هم ای هم تشنه است، هم گرسنه، برای اینکه شیرم نداشت مادره، شیرم نداشت، گرسنه بود، تشنه، هوا هم گرم بود، تشنه بود، پس هم آب میخواست. در واقع آوردن او برای این بود که هم بدانند هم تشنه است، هم گرسنه، پس ای برای اتمام حجت بود، پس نقص حساب نمیشود. این در مراتب معنا کمال را میرساند، حفظ ظاهر و باطن. و به اضافه اصحاب حضرت همه هیچ کدام برای خودشان اظهار تشنگی نکردن، هیچ کدام نیامدن اظهار در مقابل دشمن اظهار تشنگی بکنن. هر کدام آمدن گفتن برای بچه ها و زن ها آب میخواستن ببرن. و اون بریر بود که به حضرت ابوالفضل علی ابن الحسین، اینها همه همینطور. چرا؟ فقط علی ابن الحسین در مقابل خود حضرت عرض کرد علی یا ابا العتش و غرق تلدین، و در میدان جنگ هیچ کدام مثال نکردن، برای اینکه اونها یه حالت جذبه برشون غلبه داشت، اونها مجذوب شده بودن، اونها اصلا توجه به بدن نداشتن، نه خوراک متوجه بودن، نه تشنگی رو متوجه بودن، نه احساس الم میکردن که اصحاب الحسین لم یذوقوا الم الحدید، یا لا یذوقون، اگر خبر از پیغمبر باشد لا یذوقون الم الحدید، و اگر از حضرت صادق چون به هر دو نسبت میدن اصحاب الحسین لم یذوقوا الم الحدید، اصلا الم آهن رو نچشیدن و اصلا درد و زخم رو احساس نمیکردن، تشنگی رو احساس نمیکردن اصلا، یک تشنه جای دیگه بودن، تشنه دیگری بودن، تشنه آب حیات بودن. این است که احساس نمیکردن، هیچ کدام اظهار تشنگی برای خودشون نمیکردن. ولی اگر حضرت سید الشهدا هم اظهار نمیفرمود، همه میگفتن خب آب تهیه کردن، پشت خیمه ها رفتن چاه زدن و آب تهیه کردن، بنابراین دیگه تشنه نبودن، پس این گناه از گردن اونها برداشته میشد. ولی حضرت که اظهار کرد برای اینکه گناه معلوم بشه که اونها چه خطایی، باز یکی از گناهان دیگری که مرتکب شدن و خلاف شرع رفتار کردن، جلوگیری از آب. آخر باید اون کسی که ما میگیم مظهر عشق مطلقه است و ظهور العشق الاعلا و المتوجه بالهمت العلیا، عشق اعلا یا ظهور اعلای عشق یا عشق اعلا یعنی مظهر کامل، خب باید عشق یعنی چه؟ عشق اون آخر میگن که فضل عشق معخوذ من العشق الذی اذا التف بالغربان جف فرت بها، عشق از معخوذ است از عشقه، که وقتی به شاخه ها و به درخت ها میچسبد خشکیش رو رطوبتش رو تمام میکنه، خشک میکنه. یک علفیست که پیچک میگوین، این میپیچه به هر درختی که بپیچه یا به هر علفی بپیچه میچسبه، به طوری که آب رو از او میکشه، دیگه حتی از ریشه خودش ول میکنه، ریشه خودش ول میکنه، آب از او میکشه، به جایی میرسه که با این ریزی و باریکی تنه درخت بزرگی هم باشه آبش میکشه بخره، به طوری که خوش میکنه درخته، او را عشقه میگوین. حالا میگوین عشق از اون ماده معخوذ است، پس باید عشق اون کسی که مظهر عشق مطلق باشد همه چیزش در بازد، همه چیزش رو ببازد، که در بلا خوش میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، بنابراین باید همه چیز رو ببازد. و لازمه باختن همه چیز این است که همه بلاها رو هم متحمل بشود، و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا، یعنی اون چه مصیبتی در عالم هست باید همه رو متحمل بشود و تحمل بکند و در باخار جامعه باشد. بنابراین مصیبتی که برای زکریا بود، مصیبتی که برای ایوب بود، مصیبتی که برای جرجیس بود و امثال اینا، همه در حسین ابن علی جمع بود. زکریا، جرجیس، ایوب، همه هر کدام نمونه ای از حسین ابن علی بودن، یک نمونه کوچکی بودن، او جامع بود. حقیقتون. اگر حلم حسنی نبودی شجاعت حسینی بروز ننمودی، و اگر این شجاعت بروز نکردی حلم حسن گم بودی. همه یک است. عشق مظهر حسن، حسن مظهر عشق. حسن ابن علی علیه السلام به حلمش معروف شد که در ظرف 10 سال مدت خلافت، همونطور که چند شب پیش گفتیم، واقعا حلیم بود، واقعا گذشت میکرد، واقعا مظلوم بود که بنشیند از دوست و دشمن همه جور نارواها رو بشنود. دشمن در حضور خودش سب خودش و پدر بزرگوارش و برادرش و یارانش بکنند، هر روز خبر بیارند که امروز فلان یکی از دوستان و نزدیکان شما رو کشتند، اون فلان دسته رو حبس کردند، فلان یکی رو به دار زدند، یا اون در به طوری بود که اطمینان، چون چند مرتبه حضرت رو مسموم کردند، اطمینان نداشت، اصلا به بستگان خودش اطمینان نداشت، حتی به اون مزوجه خودش که اسماء باشد، اسماء بنت اشعث، اون اطمینان نداشت که حتی چون حضرت بر اثر مسمومیت زیادی که چندین دفعه حضرت مسموم کردن، یک حرارتی در وجود حضرت پیدا شده بود که آب زیاد نمی‌کرد، شبها هم آب میل میکرد، حرکت میکرد، چند مرتبه بین شب تشنه میشد و آب میل میکرد. اطمینان نداشت در منزل خودش، اطمینان نداشت برای این باید اون ظرف آب را هر شب مهر میکرد بکنند، هر شب مهر بکنند که کسی دست بهش نزد. این واقعا نهایت مظلومیت هست که اومد دوستان یا مذلل یا مذلل مؤمنین بگن، مذل با دال همونطور که گفتیم، دشمنان هم اونطور باشند و ساکت بشود و مجبور به سکوت بشود. امیرالمومنین علی علیه السلام امر فرمود که تو باید کوتاه بیایی، تو باید صبر بکنی، تو باید علم بورزی، چون هر کدام در صحیفه مختومه‌ای که برای اونها هست، اون چه خداوند برای اونها معین فرموده و مقدر فرموده و اون چه بزرگان سابق، امام سابق دستور میدهد و امر میفرماید و باید طبق اون عمل بکنند. این است که حسن ابن علی مجبور بود حلم ببرزد و 10 سال تمام در خانه بنشیند و این ناگواری ها و این ناملائمات به متهم. بعدش حسین ابن علی تا زمانی که معایبه بود به دستور امام حسن حفظ احترام قرارداد و مصالحه کرد، در صورتی که معایبه از همون اول به هم زد مصالحه را، تمام جزئیاتش را نقض کرد، ولی حسین ابن علی بر حسب امر برادر بزرگواره تا وقتی معاویه زنده بود مجبور بود حفظ و حفظ کرد. ولی اگر در اون موقع هم کوتاه می آمد، حضرت هم تمام مدت علم می ورزید، این می گفتن اصلا اینا یا می ترسن یا و جرأت ندارن یا زوری شجاعتی ندارن یا اصلا اهمیتی نمی دهن به دیانت و اسلام، اهمیتی نمی دهن. اگر حسین ابن علی هم تا آخر همون جور می بود، پس حلم حسنی بروز نمی کرد. حسین ابن علی مجبور بود قیام بکند تا معلوم بشد، اون وقت که او قیام کرد حلم حسن ظاهر شد. همونطور که فرض کنیم اگر تمام اوقات روز باشد، روشن باشد، کسی قدر روز رو نمی داند، کسی قدر روشنی رو نمی داند، باید شبم باشد، روزم باشد، هر دو در مقابل هم، باید هم شمشیر باشد هم گذشت باشد. اون شمشیر در موقع خودش بیرون میارد برای این که بفهمن اون حلم هم در اون موقع صلاح بوده، اون حلم هم صلاح بوده، امروز صلاح شمشیر کشیدن است و اون روز در خانه نشستن. پس اگر حلم حسنی نبودی شجاعت حسینی بروز نمیده، اون حلم حسن مقدمه شجاعت حسین بود، شجاعت حسین سبب بروز حلم حسنی، یعنی همه فهمیدن که از حسن ابن علی علیه السلام هم حلم بود، نه ترس، نه بیقیدی که بعضی میگوین، بعض حتی مستشرقین توهین هایی به حضرت وارد میکنن و میگوین حسن ابن علی از همین چون العیاذ بالله مقید به این چیزها نبود، میخواست راحت باشه و خب آزاد باشه از جهات دیگه توهین هایی میکنن، ولی اینطور نبود. پس حلم حسنی سر جای خودش درست، شجاعت حسینی هم همینطور. اینها با هم ارتباط دارن، با هم ملازمه دارن، و اگر این شجاعت نبودی که حلم حسن معلوم نمیشد، گم بودی. پس شجاعت حسین حلم حسن را برود داد و همش یکیست. یعنی اون حلم و این شجاعت یکیست. اون به یک ترتیب شجاعت به خرج داد، برای اینکه در زمان معاویه اگر این شمشیر کشی نمیشد اسلام از بین میرفت، چون معاویه صورت ظاهری داشت، ظاهر الصلاح بود و به ظاهر می توانست موجه کند قول خودش را. حسن را هم می کشت، حسین را هم می کشت. هرچند در مقام معنا ممکن نیست عالم از حجت خالی باشد و زمین از حجت هیچ وقت خالی نیست و نمی شود، ولی صورت ظاهر هم باید وسائلش آماده باشد. اینست که حضرت برای اینکه همین امر باقی باشد در خانه نشست، شمشیر نکشید، مخالفت با معاویه نکرد، برای اینکه امر دین باقی بماند. ولی اگر حسین شمشیر نمی کشید و در خانه مینشست، دیگه یزید همه جور آزادی عمل پیدا میکرد. پس هم او لازم است هم این. اونست که میفرماد حسن مظهر حسن بود و حسین مظهر عشق بود. حسن و عشق با هم ملازمه دارن. عشق مظهر حسن، حسن مظهر عشق است. عشق بر اثر چیست؟ بر اثر چیز خوبی میبینن که عشق پیدا میکنن. اگر بد باشه که عشق به بدی پیدا نمیکنن. اون چی که میبینن خوبه که عشق پیدا میکنن. پس حسن، عشق مظهر حسنه. معلوم میشه که عشقی که پیدا شد معلوم میشه حسنی هست. حسن مظهر عشق هست. اون وقت حسنی که باشد عشقی رو ظاهر میکنن. پس وجود عمل حسن و عمل حسین هر دو با هم ملازمه دارن و هر کدام در جای خودش صحیح. حقیقتون نبی و رسول لباس نبوت و رسالت هم چسبنده بود و بدن با جان متحد و رایگان و لباس بدن را شرافت هست و هاکزا مولد و مسکن و مرکب، بلکه صاحب اونها را توجه هست. به اونها توجه متوجه را میبیند و غافل غفلت دارد. از این است که محمد صلی الله علیه و آله در معراج با عبا و لباس رفت و رسید تا به مقام ولایت، و چون هر حقیقتی را در همه آسمان ها صورتی است، لحاظا در همه جا علی را دید و در پس پرده علی را دید. پس علی کعبه مولد را و مدینه موتن و مدفن را و مسجد کوفه مصلا را و حائر مشهد را حرمت داد، زیرا که ملکوت و باطن را به ملک سرایت داد و به جهت همون غلبه انگشتر را در باطن داد و به ظاهر علی صبح به محمد داد. باطن برنده حکم ظاهر است، ظاهر جلوه دهنده باطن. محمد باطن شد و باخت و علی باطن بود به ظاهر آورد. آصف تخت را به حکم باطن محو نمود و به حکم اسم اعظم ظاهر نزد سلیمان آورد. سلیمان آستین دست علی بود، لحاظه انگشتر را داشت تا به علی رساند و علی به محمد داد اگرچه از او گرفت. پس سلیمان کل محمد شد، زیرا که سلیمان دستی داشت صاحب انگشتر. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگیری؟ انگشتر نمایش دست و دست عضو تن و تن نمایش جان است و علی جان بود و محمد جانان. سلیمان انگشتر دار است و علی انگشتر بخش و محمد انگشتر پاش. همون انگشتر را به سائل ضعیف بخشید. اون سائل را اگر می شناختی انگشتر را در دست او می دیدی. بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهن دفتر شاهنشاهی. انگشتر به سلیمان رسید، بر تخت نشست و دیوار را به ستون بست. به سائل رسید، تخت را در باخت و بر عرش نشست و شیطان را مسلم نمود. این شیطانی اصل معلایدی. این سخنان غیبی را نفهمی، من که خود می نویسم خود نیستم تا بفهمم، گوینده دیگری. اون سائل و بخشنده او می فرماید دل ما صندوق علم داوودی و سینه ما تخت سلیمانی و مجمع ما بارگاه اسکندری و تاج ما فخر انبیا و مرسلین و دامان ما کشتی نوح و عهود ما کلمات ما تا آدم و زبان ما بیان محکم و علم ماست آب حیات خز و پیشگاه جلال ماست عروج ابلیس و سگ دست بسته ماست ابلیس با تلبیس، ذوالفقار ماست برنده وسواس و پیشگاه ماست پناهگاه از شر خناس. گوینده گوید ما در اقلیم فقر پادشهیم، تاجداران بی سر و کلهیم، شافعان گناه خلق همه خیشتن غرق لجه گناهی در قدم بر فراز عرش نهی گه قدم بر فراز عرش نهیم پایمال قدم چو خاک رهیم حول خدا ماییم و قوه او ماییم و ماییم دیده او در خلق و ماییم دست اقتدار او و ماییم پای هدایت او و ماییم گوش شنوای من حمده و ماییم نور آسمان و زمین و ماییم معلم جبرئیل مرشد آدم و ماییم روح منفوخ مسجود ملائکه خود گوینده تلک شخص روح رو می پوشاند به طوری که کسی اون همه توجه به تن دارن خیال نمی کنن اصل روحه توجه به تن دارن پس تن لباس است برای روح همینطور نبی و رسول لباس هستند برای نبوت و رسالت یعنی میپوه نبوت و رسالت در اونها حلول کرده است و در اونها ظاهر شده است و همونطور که روح در تن ظاهر می شود و ولی اینها با هم متحد هستند به صورت ظاهر بدن با روح دوتا نیست بدن روح این همون بدنه یعنی وقتی میگوید من دیدم هم درسته چشم من هم دید درسته من میشنوم درسته گوش من میشنود درسته اما در قسمت بدی و نقص اینطور نیست هیچ وقت نمیگویی من درد میکنم درست نیست نه درد نقصه بر اثر تفرق اعضا تفرق الاتصال یعنی و من درد میکنم گفته نمیشود بلکه باید گفت چشمم درد میکنه گوشم درد میکنه دستم درد میکنه یعنی نقص از چشم یک عیبی در چشم پیدا شده که اون افاضه روح به اون نمیرسد از این جهت درد پیدا میشود یا در گوش پیدا شده فیض روح به گوش نمیرسد به تو به حد تمام و کمال این است که درد پیدا میشود پس من درد میکنم درست نیست باید بگه چشمم درد میکنم اما من میبینم درسته چشمم میبیند درسته چشم میبیند به عنوان مجازه حقیقت من میبینم ولی مجازش چشم میبیند واسه این که روح به توسط چشم پس اینها به ظاهر روح با بدن متحد است یعنی روح خودش ظهوری به تنهایی ندارد به جز به واسطه بدن به وسیله بدن ظهور میکند این است که اینها متحد هستند ولی بدن هم شرافت دارد به واسطه همون روح اصل روحه اما چطور شد که وقتی که بدن حیوانی افتاد او رو دور میندازن تو گودالی اما بدن انسان باید دفن بشود که احترام دارد یعنی باید حفظ بشود باید محفوظ باشد از آسیب خارج و از توهین کردن باید حفظ بشود باز بالاتر بدن مؤمن احترام دارد بدن اولیای خدا احترامشون بیشتره باز اینکه ارتباط با یک روح کاملتری دارد این است که میگوید بر زمینی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحب نظرم خواهد تا برای که واسه اینکه این لازمه عاطفه است لازمه احساسات و عواطف است که علاقه پیدا بکند میگوید امر را علی دیار لیلا اقبل و ذل جدار و ذل جدارا و ما حبت دیار شما حبت دیار شغف نقلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا او نظر به در و دیوار ندارد مقصودش و محبوبش لیلایشه منتها در و دیوار خانه لیلا رو هم دوست دارد این لازمه بشریت و عاطفه بشریت پس این عقیده وهابی ها که میگوین حرام است خلاف شرع است زیارت قبور این برای اینکه اصلا معلوم میشه از عشق و عاطفه بهره ای ندارند والا کسی که عشق و عاطفه داشته باشد اصلا در این قبیل مواقع حرمت نمیفهمد اگر ما بگوییم او رو زیارت میکنیم درست است حرام است واسه اینکه تن مرده او رو زیارت نمیکنیم برای اینکه واسطه فیض بوده است و اون روح پاک از این تن پاک ظهور داشته و واسطه فیض بوده است لازمه عشق و محبت این است که او رو هم دوست داشته باشن پس اون تن رو هم دوست دارن لازم خب بره و همین دلی که خب زینب آمد همون رگهای گردن برادرش رو بوسید در صورتی که روح رفته بود چه رو بوسید باسه اینکه این مظهر اون روح بود پس عاطفه لازمه عشق و محبت این است باز لازمه عشق و محبت این است که اون خاکی هم که این تن در اون خاک دفن شده است این دوست بدارد و ببوید ببوسد بیاید به زیارتش خب همونطور که ائمه هدا آمدن علی ابن الحسین آمد به زیارت پدر قبل پدر بزرگوارش سایر ائمه می آمدن به زیارت قبر امیرالمومنین علی می آمدند به زیارت قبور می آمدند و این لازمه عشق و محبت است، لازمه عاطفه است، عاطفه انسانیت. پس اون لباسی، اون تنی هم که این روح در او جای گرفته است، اون تن هم محترم است. خاکی هم که این بدن در اون خاک آرمیده است، اون هم محترم است. باز در دیواری هم که به این خاک محیط شده است، اون هم محترم است از نظر عشق و عاطفه. این است که در را هم میبوسد، دیوار را هم میبوسد، ذریح را هم میبوسد، ولی نه ذریح را ببوسد. به دلیل این که این ذریح، فرض کنیم قبل از اون که بیارن نصب کنن در اونجا، مشغول ساختنش هستن، طلایش را از فلانجا میارن، چوبش را از فلانجا، اینها خب احترامی هنوز ندارد، واسه اینکه وابسته هنوز به اونجا نرسیده است که منتسب به اونجا باشد. ولی به محض این که نام ذریح بر خودش گرفت، اون وقت محترم میشود. اون کسی که دوست دار هست میاد میبوسد، میاد علاقه دارد و اون از نظر علاقه هست. بلکه اون محلی را هم، اون شهری را هم که این بدن در اونجا مدفون شده است، او را هم دوست دارد. اگر جایی باشد که این بدن در اونجا صدمه دیده و ناراحت شده، متأثر می شود. ما وقتی که وارد سفر اول که وارد شام شدیم، حقیقتا وقتی وارد شام شدیم متأثر بودیم. متأثر بود اینکه شهری به این عظمت، شهری به این زیبایی، شهری به این هوا و به این لطافت و این سبز خرمی و سبزی، اون وقت باید زندان اهل بیت باشد. ما که عاشق اونها هستیم و دوستدار اونها هستیم، البته متأثر میشیم وقتی این قسمت رو ببینیم. یا اون کسی که در اول ورود، در سفر اول مخصوصا به کربلا مشرف میشود، متأثر میشود. این چیه؟ لازمه عاطفه انسانیت است. تا چه رسد به مؤمن، تا چه رسد به عارف. اون کسی که معرفت داشته باشد میبیند، در دیوار او رو میبیند که مصیبت زاست و ناراحتی برای او ایجاد می شود. پس این به طبع است، به طبع هست. از این جهت است که باز در جنبه شریعت هم اثر کرده است. اون وقت در فقه ما رسیده است به این که در چهار جاست که مصلی مخیر است بین قصر و اتمام. یکی در مسجد الحرام، یکی در مسجد مدینه، یکی هم در مسجد کوفه، یکی در حائر حسینی، که ظاهرش از نظر این که در این چهار جا بود که نماز حق صاحبش نماز خون میخون. خب در مسجد الحرام پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز میخون، در مسجد مدینه پیغمبر اقامه نماز میفرمود، در مسجد کوفه علی علیه السلام، در حائر حسینی حسین ابن علی در اون چند روزی که تشریف داشت اقامه جماعت میفرمود. از این جهت محترم است. پس بنابراین مسافر ولو قصدم نکرده باشد، مخیر است در این چهار جا بین قصد و اتمام، که میخواهد نمازش رو تمام بکند و میخواهد نمازش رو قصر بخواند. البته این هم اختلافاتی هست درش، که مثلا در حائر حسینی آیا چه اندازه است. بعضی میگوین همون تحت القبه است، زیر قبه وقتی باشن نماز قصر است، اما در غیر اون نماز یعنی نماز مخیر است بین قصر و اتمام، در غیر اون باید تمام بخواند. بعضی گفتن صحنها هم جزءشه، باعث اینکه حائر شامل همه اون قسمت ها میشود. حائر چون حائر از حیر بوده، تپهی بوده که از این طرف آب ریزش میکرده و از اون تپه به این طرف ره، به طرف مشرق ره حیر میگفتن. از حیره هم هست و حیر مملکت حیره، حیر اونجا رو میگفتن که بعد حائر شده است. حائر شده برای این که مقتل هم در اونجا بوده و این تپه فاصله بین خیمه ها بوده و مقتل بوده. اینجا این بنابراین گفتن صحنها هم در همین حیر واقع شده است که حائر باشد. و چون بعضی میگن حائر از نظر این که متوکل دستور داد که آب ببندن به اونجا و گاو ببرن شخم کنن زراعت کنن، تا اون نزدیک که آمدن آب بالا رفت و نرفت به اونجا، هی بالا آمد بالا آمد، هرچه آب بخواستن وارد کنن نشد، گاو هم نرفت به اون طرف، نزدیک نرفت، هرچه خواهد بزدن باز هم به اون طرف نرفت. این است که گفتن حائر یعنی حیران. اینم درسته، از نظری درسته است، ولی خب مقصود این که اونجا، در اونجا بعضی گفتن که صحن هم جزء حائر حساب می شود و مخیر است بین قصر و اتمام. و بعضی گفتن بین که تمام زمین کربلا، چهار فرسخ در چهار فرسخ، حضرت سید الشهدا خرید برای این که زائرین وقتی میان در راحت باشن و حضرت خریداری فرمود، در اونجا مخیر است بین قصر و اتمام. در مسجد الحرام هم آخر هی اضافه شده، در اون مسجد الحرام، مسجدی که زمان حضرت رسول بود، فرق کرده. بعضی گفتن به این که مسجد الحرام اختصاص دارد بز همون اندازه‌ای که زمان پیغمبر بود، اینهایی که بعد اضافه شده جزء مسجد الحرام نیست، پس مخیر نیست بین قصر و اتمام، فقط همونجا. بعضی گفتن نه، مسجد تا زمان حضرت صادق، چون خبر از حضرت صادق علیه السلام تغییر بین قصر و اتمام، پس مسجد الحرامی که فرموده همون مسجد الحرام که تا زمان خودش بوده، که اضافاتی که در زمان بنی امیه در زمان ولید شد که در اون زمان بر افزوده شد بر مسجد الحرام، اونها هم جزء مسجد حساب میشه و مخیر است. بعضی گفتن نه، مسجد الحرام تا هرچه بعدن هم زمینه بشود، ولو این حالا که 3-4 برابر شده است، جزء مسجد الحرام است، برای اینکه اون چه که در اخبار رسیده است حضرت ابراهیم علیه السلام اون زمین را حتی صفا و مروه این جهار هم جزء معبد قرار داد. بنابراین اون چه که تا هر جایی که مسجد الحرام زمین بکنن مخیر است بین قصر و اتمام. به هر حال این اختلافات در اونجا هست. البته مسجد کوفه حدودش فرق نکرده است. باز مسجد مدینه هم خیلی فرق کرده، خیلی اضافه شده. این است که همین اشکال در اونجا هم بعضی گفتن به این که چون مسجد مدینه الان یک قسمتش سقف دارد و ستونهایی دارد، همون قسمت نصفش تقریبا نصف کمترش مسجد زمان پیغمبره، بعدش در زمان بنی امیه یک قسمت اضافه شد، بعد در زمان بنی عباس و بعدش هم زمان خلفای عثمانی و اخیراً هم که ملک سعود یعنی پادشاهان سعودی اضافه کردند. بعضی گفتن اختصاص دارد قصر و اتمام به همون قسمتی که در زمان پیغمبر بوده، اون معین است، در ستونهایی در وسط مسجد هست که در همون ستونها تعیین شده است به این که اندازه مسجد پیغمبر تا اینجا بوده و بقیهش نیست. بعضی گفتن نه، هر چیزی هر قسمتی که جزء مسجد هر جا که مورد نظر علی بود اونجا مخیر است بین قصر و اتمام. در مسجد الحرام در خانه کعبه علی متولد شد، پس خانه علی بود، زادگاه علی بود، مخیر است بین قصر و اتمام. مسجد مدینه علی موطنش قرار داد، بعدم حضرت اون موطن خودش و پیغمبر بود و مدفن پیغمبر بود. در مسجد کوفه هم مصلای علی بود، نمازگاه علی بود، حسین ابن علی هم که جلوه علی بود و علی خبر داد به این که حسین در اونجا در اون زمین توقف فرمود و نماز خون در زمین و خبر داد به این که حسین، پس این 4 جا از این جهت، این در نظر واقع و معناست که می فرماید. پس مولد و مسکن و مرکب همه اینا محترمه، مسکن محترمه و بلکه صاحب اونها را توجه است به اونها، اون صاحبه. فرض کنیم که اون کسی که حضرت رضا علیه السلام، خب در حرم مطهر در داخل ذریع قبر مطهر حضرت، اون کسی که از اینجا حرکت میکند به قصد زیارت حضرت توجه داره، روح مطهر اون حضرت توجه داره به اینکه به قصد زیارت آمده، یکیش به قصد زیارت میرود، یکی کار دارد و ضمناً زیارت هم میخواد بکند. این البته فرق دارد. اون کسی که فقط به قصد زیارت حرکت بکند، اون توجه بیشتره، البته عنایتش بیشتره و بلکه به عقیده ما تا او نخواهد ما نمیتونیم به زیارت او بریم، پس دعوت او ما را به زیارت میبرد، او ما را میکشاند، پس توجه دارد به مسکن خودش، به مدفن خودش هم توجه دارد. منتها ما غافلیم، ما که نمیفهمیم و نمیبینیم غفلت داریم و الا ارواح بزرگان دین توجه دارند به زائرین خودشون، به اون اشخاصی که متوسل به اونها باشند، به اون اشخاصی که در وارد حرم مطهر اونها بشوند، برای زیارت بروند، به همه اونها توجه دارند. از این است که محمد در معراج با عبا و لباس رفت. برای چه؟ عبا لباس اینها برای حفظ بدن است و همونطور که گفتیم بدن لباس روح بود، اینها هم جنبه ظاهر داشت، پس توجه داشت، توجه داشت به دنیا، توجه داشت به لباس خودش، توجه داشت به عبای خودش، توجه داشت با همون لباس رفت. و درباره عیسی برعکسه، میگوین به این که وقتی با آسمون بالا رفت پیرهن بلند سفیدی داشت که رفت به آسمان، دیگه لباس دیگه نداشت بتنه. وقتی به آسمان رسید خواست، ملائکه او رو تفتیش کردن، ملائکه تفتیش کردن ببینن چه چیز دارد، یعنی علاقه به دنیا دارد یا نه. نگاه کردن این یک سوزنی هست، چون حضرت با خودشون همیشه سوزنی داشتن، برای اینکه اگر یا گاهی سوزن و نفی داشتن که اگر گاهی پیرهنشون پاره بشه بدوزن، سوزنی داشتن برگرد بر ملائکه نگذاشتن، گفتن برگرد تو معلوم شد هنوز علاقه داری به اینکه سوزن همراهت داری و میخوای لباست بدوزیم، که شاعر میگوید یک سو پسرت نشسته و یک سوزن، برخیز تو از میانه و یک سوزن. عیسی نتوانست بر افلاک پرید، چون داشت در املاک جهان یک سوزن. برای این ولی در پیغمبر ما برعکس بود، پیغمبر ما برعکس بود، با لباس رفت، با کفش رفت، نعلین رفت، به عیسی به موسی فرمود اخلع نعلیک، پیغمبر ما با نعلین رفت، یعنی با دو کفش رفت، که همونطور که گفتیم مراد از کفش دنیاست و زن، یا مراد از کفش فرزند است و زن، که همه اینها تفسیر شده است، یعنی باید توجه به دنیا هم داشته باشیم، یا مراد از دنیا